الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه اشارات فصل نو گرچه با تکرار بعضی از حرفهای گذشته همراه است، عبارت از این خواهد بود که اولا قضیه محدودش بود مشخص بشه، ثانیا تصدیق محورش بود مشخص بشه، ثالثا فرق موجب و سالبه بود مشخص بشه، رابعا سرایت این بحث‌های فلسفی به فقه و اصول هم باید مشخص بشه. امر اول در قضیه از اون جهت که قضیه است بیش از سه جز نیست، موضوع است و محمول است و حکم در موجب، البته چون بحث فرق موجب و سالبه در امر سوم مشخص میشه. در قضیه موجبه بیش از سه جز نیست، موضوع است و محمول است و حکم، منتها اگر اون قضیه حلیتش بسیطه بود اون حکم وحدت است، و اگر حلیتش مرکبه بود اون حکم اتحاد است. فرق بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه در این نیست که در حلیت بسیطه رابط نیست و در حلیت مرکبه هم رابط است هم حکم. دو چیز در حلیت مرکبه باشد، یکی رابط و دیگری حکم، این چنین نیست. بلکه در حلیت مرکبه و حلیت بسیطه غیر از موضوع و محمول جز حکم چیز دیگر نیست، لکن اون حکم گاهی وحدت است گاهی اتحاد. مثلا گاهی میگوییم درخت هست، گاهی میگویم درخت بارور است، گاهی میگویم زید هست، گاهی میگویم زید ایستاده است. اونجا که حلیت بسیط است مثل زید هست درخت هست، غیر از موضوع و محمول حکم به وحدت اینهاست که همون ثبوت و شی است. اونجا که میگوییم زید ایستاده است یا درخت بارور است، غیر از موضوع و محمول حکم میکنیم به اتحاد اینها نه وحدت اینها. اتحاد مال ثبوت و شیء لشیء است که در حلیت مرکب است که دو چیزند و با هم متحد. وحدت مال ثبوت و شیء است، مال کانه تامه است که یک شیء است در حقیقت به نام ثبوت و شجر یا ثبوت الانسان. این چنین نیست که در حلیت مرکبه یک حکم باشد و یک نسبت حکمیه به معنای رابط، چون رابط برای ایجاد پیوند محمول و موضوع است و این همون حکم است. غیر از ای وجود رابطی که بین محمول و موضوع اتحاد برقرار می کند، اینها را مرتبط می کند، چیز دیگری نداریم ما. پس قضیه موجبه چه بسیط باشد چه مرکب سه جز دارد، موضوع و محمول و حکم. تفاوت موجب مرکب و بسیط در نحوه حکم است. اون حکم گاهی وحدت است گاهی اتحاد، گاهی میگوییم درخت هست گاهی میگویم درخت بارور است. مطلب دیگری که مربوط به همین فصل اول و مقام اول بحث است این است که ماده قضیه یا جهت قضیه، این امر نفس الامری، اینها مال اون حکمن. اگر اون حکم وحدت بود اون ماده به نام ضرورت یا امکان بیانگر اون حکم است، اگر اون حکم اتحاد بود اون ماده به نام ضرورت یا امکان بیانگر اون اتحاد است. میگوییم درخت هست بل امکان یا درخت بارور است بل امکان، این بل امکان در هر دو حال بیانگر اون حکم است. اون حکم یا به نحو ضرورت است یا به نحو امکان. در حقیقت وحدت یا اتحاد دارای این عناصرند، یعنی دارای ضرورت یا دارای امکانند. و اگر گفته شد اینها بیانگر نسبتن، نسبت به معنای سنجش ذهنی که جزء کار نفس است و در محدوده تصدیق هست، اون متصف به این کیفیت ها نخواهد شد. نسبت به معنای وجود رابط و پیوند بین موضوع و محمول متصف به این عناصر خواهد شد. اون پیوند گاهی به نحو وحدت است، مثل قضیه حلیت بسیطه، گاهی به نحو اتحاد است، مثل حلیت مرکبه. و این هم که مرحوم محقق طوسی در متن تجدید، در همون امور عامه تجدید، فرمودن وجود چه را محمولی باشد چه رابط باشد، مواد ثلاث ثابت می شود. اذا حمل الوجود او جعل رابطتن ثبتت المواد، یعنی چه بگوییم الانسان موجودون چه بگوییم الانسان کاتبون، مواد سر ثابت می شود. شاید ناظر به همین باشد که مواد سگانه، یعنی ضرورت و امکان و امتناع، اینها بیانگر اون حکمن، خواه اون حکم نحو وجود محمولی باشد، مثل این که می گوییم الانسان موجودون، خواه به نحو وجود رابط باشد بگویم الانسان و کاتبون. این در تحلیل ذهنی، وگرنه به لحاظ خارج وحدت است دیگر. اونجا که هست در حقیقت ان الوجود آرز المهیه و تصورن و تهداهویه، به تعبیر مرحوم صدر متعلم بود، در حقیقت اتحاد مشعر به کثرت هست. چون اتحاد مشعر به کثرت هست، باید که در حلیت مرکبه به کار برد. در حلیت مرکبه سخن از ثبوت و شیء لشیئن است، لذا می شود اتحاد. در حلیت بسیط سخن از ثبوت و شیء است، لذا می شود وحدت. به هر تقدیر قضیه بیش از سه جز ندارد. و این هم که احیانا گفته می شود قضیه دارای چهار جز است، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم، این از تلفیق قضیه با تصدیق پیدا شده است. وگرنه قضیه از اون جهت که قضیه است، در مدار خود غیر از موضوع و محمول و حکم چیز دیگر ندارد. این خلاصه بحث در امر اول. و اما امر ثانی که تصدیق هست، مرز تصدیق کاملا از مرز قضیه جداست. تصدیق اوصاف نفس، یکی از حالات نفسانی است، گرچه قضیه هم جز معقولات ثانی است، اما تصدیق کار نفس است. و تصدیق با تصورات کار دارد، قضیه با متصورات کار دارد. قضیه با موضوع و محمول و حکم کار دارد، با وحدت کار دارد یا با اتحاد، ولی تصدیق با تصور موضوع و تصور محمول و سنجش بین اینها و با توحید کار دارد. حالا یا توحید به معنای ایجاد وحدت است یا به معنای ایجاد اتحاد. پس اون چه که در منطقه تصدیق است، تصورات چندگانه است با توحید. تصور موضوع، تصور محمول، سنجش محمول و موضوع با برقراری پیوند، یعنی یا واحد کردن یا متحد کردن، اون توحید تصدیق است، یعنی ایجاد الوحده یا ایجاد الاتحاد، یا ادراک الوحده یا ادراک الاتحاد. پس اینها تصدیق هست و اونها قضیه. بله؟ تصدیق همون ایجاد است دیگر، حالا یا ادراک است یا ایجاد. به هر تقدیر تصدیق کاملا مرزش از قضیه و قضیه کاملا مرزش از تصدیق جداست. در هر قیاسی وجود قضیه لازم است. نمیشود ما قیاس داشته باشیم قضیه نداشته باشیم، هر کدام از این قیاسات پنجگانه. ولی وجود تصدیق ضروری نیست، برای اینکه ما در قیاسات چهارگانه مثل برهان و خطاب و مغالطه و جدل تصدیق داریم، ولی در قیاس شعر تصدیق نیست، قضیه هست. البته چون قیاس قولیست مؤلف از قضایا، در قیاسات شعری اصلا تصدیق نیست، ولی چون قضیه کار تصدیق را انجام میدهد از نظر قبض و بست، تحریک و تحرک و مانند آن، از اون جهت با او قیاس تشکیل میشود. این مدح و قدح ها که انسان را میرنجاند، میخنداند، میگریاند با علم به کسب، با اینکه نه خود انسان باور دارد نه گوینده و یا نویسنده باور دارد، در انسان اثر می‌گذارد. این اثر باعث شد که حکم تصدیق را به این گونه از قضا یابدند، وگرنه در قیاس شعری تصدیق نیست، اما قضیه هست و قیاس هم از این قضایا تشکیل می‌شود. این برابر غالب هست، یعنی خود قضیه فی نفسها. این انسان که انسان میشنود بله، اما اگر چون چه بداند، طرفین بدانند به این که این در حالت قد هست، مد هست، حجب هست، امثال ذالک، نه صدق است نه کذب، چون یعنی از خارج حکایت نمی کند. ولی همین که بگوید این اصل این چنین است، این مایه این چنین است، نفس منزجر می شود. یا خمر یا قوتیتون کذا و کذا، نفس منبسط می شود. این چون تأثیر رو به همراه دارد از اون جهت هست، یعنی خیال انگیز است نه باور کردنی، و هیچ تصدیقی در قیاسات قضایای خیالی به شعری نیست. بنابراین محدوده تصدیق کاملا از قضیه و مرز قضیه کاملا از تصدیق جداست. قضیه بیش از سه جز نداشت، اما تصدیق تصور موضوع هست، تصور محمول هست، سنجش بین موضوع و محمول هست. حالا یا در بدیهیات اصلا نیست یا به سرعت می گذرد، بالاخره سنجشی بین موضوع و محمول هست، بعد توحید یعنی ایجاد وحدت یا ایجاد اتحاد. بنابراین که تصدیق فعل باشد و حکم یعنی ایجاد، یا نه تصدیق ادراک این وحدت یا ادراک اتحاد است، نه ایجاد وحدت یا ایجاد اتحاد. قهرن هر تصدیقی مسبوق به تصورات سگانه است، خودش هم یه سنخ علمی است. یعنی تصور موضوع، تصور محمول، سنجش موضوع محمول، اینا باید باشد. غیر از این امور سگانه کار چهارمی است به نام تصدیق. حالا عده تصدیق را مجموعه این چهار کار پنداشتن، عده تصدیق را بسیط می دانن و مشروط به این سه کار قبلی. پس هر تصدیقی اگر حتی در بدیهیات این سنجش باشد، هر تصدیقی از چهار امر تشکیل می شود. حالا یا همه این امور چهارگانه اجزای تصدیقن، یا تصدیق خودش یه واحد بسیط است و این امور سگانه قبلی شرط او و مقدمه اوین. پس کاملا تصدیق با قضیه فرق کنه. از اینجا دو تا اصطلاح نسبت حکمیه هم روشن می شود. نسبت حکمیه به معنای وجود رابط، این در محدوده قضیه است. نسبت حکمیه به معنای سنجش و محاسبه، این در قلمرو تصدیق است، کاری به قضیه ندارد. هر تصدیقی بالاخره باید با سنجش موضوع و محمول صورت پذیرد. و این که در شرح شمسیه و مانند آن آمده است که فرق نسبت حکمیه و حکم در حالت شک معلوم می شود، این نسبت حکمیه را همون حالت سنجش می داند. مرحوم صدر متعلیهین در تعلیقهشون بر شرح حکمت الاشراق صفحه 66 اونجاست ظاهرا. بعد از بیان مرحوم شیخ میفرمایند اینها به ادراک برمیگردند نه مدرک، یعنی تفاوت شک و ظن و یقین کار به قضیه ندارد، کار به ادراک دارد. یعنی گرچه این فرق قضیه و تصدیق را بیان نکردند، اما اینکه فرمودند شک و ظن و یقین اینا تفاوتی در ادراک است نه در مدرک، همین معنا را تبیین میکند که این نسبت حکمیه به معنای محاسبه و سنجش موضوع محمول در محدوده تصدیق است نه در محدوده قضیه. در محدوده قضیه یا وحدت است یا اتحاد، همون حکم است. امر سوم آن است که آیا همونطوری که در موجبات این بحث ها مطرح است در سوالب هم مطرح است یا نه؟ از ظاهر فرمایشات متأخرین برمیاد که بعد سالبه مثل موجبه همه این احکام را جداگانه دارد. یعنی همونطوری که در موجبات وجود گاهی محمولی است و گاهی رابط، در سوالب هم گاهی عدم محمولی است گاهی رابط. و مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه هم در متن تجدید در همین امور عامه در اوائل تجدید بنابر بعضی از نسخه ها مسئله 22 سوم است، بنابر بعضی از نسخه ها مسئله 27 و 28. اونجا در بحث قبل از تو این بحث مواد می فرمون به این که اذا حمل الوجود او جعل رابطتن تثبت المواد و کزل عدم، یعنی اذا حمل العدم او جعل رابطتن تثبت المواد. همونطوری که اگر وجود محمول بشود یا رابط مواد سگانه حاصل است، اگر عدم محمول بشود یا رابط باز مواد سگانه ثابت است. وجود محمول بشود مثل الانسان و موجودون، رابط بشود مثل الانسان و کاتبون، یعنی یوجد و کاتبن. عدم محمول بشود مثل زیدون معدومان، عدم رابط بشود مثل زیدون لیس به قائمین. از این بیان محقق طوسی معلوم بشود که جنبه متأخرین را تقویت کردن، مبنا متأخر. و این با طرز تفکر مرحوم خواجه که با مرحوم بوعلی در نوع این مسائل هم فکر است سازگار نیست. لذا مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه بحث مبسوطی دارن میفرمان به این که از فرمایش خواجه برمی آید که عدم چه محمول بشود چه رابط مواد سراسر را به همراه دارد، در حالی که اون چرا که مرحوم شیخ در اشارات فرمودن و مصنف یعنی مرحوم خواجه در شرح اشارات هم روی او صحه گذاشت این است که این احکام مال موجبات است نه مال سوالب. سالبه عدم ماده پذیر نیست، این مسائل ضرورت و امکان را نمی شود وصف عدم قرار داد. آیا اون چه که محقق طوسی در متن تجدید فرمودن با اون چه که مرحوم شیخ در اشارات فرمودن و مرحوم محقق طوسی شرح کردن مخالف است یا نه؟ فرمان نه، اون چرا که ایشون در تجدید ذکر می کنن برابر همون مطلبی است که در اشارات و شرح اشارات آمده است. زیرا اون چه که از تجرید برمی آید این است که قضیه چه موجب باشد چه سالبه، محمول چه وجود باشد چه عدم، رابط چه وجود باشد چه عدم، این مواد سلاس حاصل است و این منافات ندارد با اون بحثی که در اشارات و شرح اشارات آمده است. زیرا اونچه که در اشارات و شرح اشارات آمده است این است که این مواد سلاس در سوالب هم هست، منتها سالبه از خود چیزی ندارد، همون موجبات را دارد سلب می کند. یعنی اگر ما یه قضیه ضروری داشتیم یا یه قضیه ممکنه و موجبه بود، حرف سلب که آمده است این سالبه هم ضروری است یا ممکنه، در حقیقت سالبت و ضروریه و سالبت الممکنه است، نه از سالبت و ضروریه یا از سالبت الممکنه. پس این مواد هم در موجبات است هم در سوالب، منتها در موجبات است مال خودش، در سوالب هست چون سالبه سلب می کند چیزی را که در موجبه بود. همین چون همه اینها در موجبات هست، در موجب موضوع هست و محمول هست و ربط هست و کیفیت ربط، سالبه اینها را بر می دارد. پس همونطوری که در سالبه موضوع می خواهیم، محمول می خواهیم، ربط می خواهیم، ربط می خواهیم، مواد هم می خواهیم، یعنی این عناصر هم می خواهیم. منتها در حقیقت این عناصر همون عناصر موجباتن که در سالبه سلب شده اند، نه اینکه سالبه به همراه خود یک ماده یا جهت جدایی داشته باشد. این توجیه مرحوم صاحب شوارق است تا ثابت بکند که نظر محقق طوسی با مرحوم شیخ مخالف نیست و تجرید هم با اشارات مخالف نیست. ولی شاید این توجیه با تکلف همراه باشد، برای اینکه در متن تجرید آمده است که و کزل عدم، یعنی عدم اگر محمول بشود یا رابط قرار بگیرد، در حالی که الان ثابت شد به اینکه، یعنی طبق این بحث مبسوطی که مرحوم صدق تری در کردن، عدم اصلا رابط قرار نمیگیرد. بحث تنها در مواد سلاس نیست تا شما بفرمایید موادی که در قضایا سالب است همون مواد موجب است منتها سلب شده. بحث در نیست که اصلا عدم رابط میشود یا نه. ظاهر متن تجرید این است که عدم هم محمول می شود هم رابط، در حالی که عدم رابط نمی شود. بحث ما در اون است. البته این بحث را که عدم رابط نمی شود، در این زمینه مرحوم صاحب شوارق راجع به این بخش بین شرح تجرید و بین تجرید و اشارات ارزیابی نکردن، فقط در این جهت، در اون جهت ارزیابی کردن که اشارات میگوید این مواد سلاس مال موجبات است، در تجرید آمده که در سوالب هم این مواد هست، از اونجا ارزیابی کردم. و این عبارتی هم که در اسفار آمده تقریبا برداشتی از عبارت شفای مرحوم شیخ است، و اون طوری که عبارت شفا رو مرحوم صاحب شوارق در شوارق نقل کردن، عبارت این چی باید اصلاح بشه. صفحه 368 همین جلد اول اسفار رو مراجعه فرمایید. صفحه 368 سطر دهم، سطر دهم صفحه 368 این است که از نه به بعد، نه و ده، فإن محموله عند الإجابة يكون له استحقاقية أحد الأمور المذكورة وإن لم يكن أوجب، نه أوجبت، وإن لم يكن أوجب، یعنی وإن لم يكن اون محمول أوجب، یعنی موجب نباشد، گرچه محمول موجب نیست مسلوب است، ولی این احکام هست. عبارتی که مرحوم محقق صاحب شوارق در شوارق از شفای مرحوم با علی نقل میکند این است به علم یکن اوجبه، و این فرموشم که مرحوم سعد متعلهین دارد برابر چیزی است که مرحوم شیخ در شفا فرموده. امر چهارم آن است که این بحث که آیا در سالب رابطه هست یا نه، آیا ما همونطوری که ربط وجودی داریم ربط عدمی هم داریم یا نه، به اصول سرایت کرد و از اونجا هم به فقه راه یافت. و اون این است که در بحث استصحاب عدم، عدم ازلی و عدم نعتی، اگرشون که سوالب دارای عدم نعتی باشند جا برای استصحاب هست، اما اگر در سوالب جا برای عدم نعتی نباشد جا برای استصحاب نیست و امثال ذلك. از اونجا در استصحاب امور عدمی که این بحث مطرح شد به فقه هم راه پیدا کرد. مرحوم آقای نائینی رضوان‌الله در تعلیقاتشون بر مکاسب که به تقریرات درس ایشون بواسطه قلم مرحوم موسی چاپ شده است، در جلد دوم همه این منیه در بحث شروط، اونجا که مرحوم شیخ رضوان لرین فرمود که شروط وقتی صحیح است که دارای این شرایط باشد، یکی از شرایطش این است که مخالف کتاب و سنت نباشد، اونجا تعلیقه مبسوطی دارد. در جلد دوم منیت و طالب در بحث شروط صفحه 103 طبق این چاپ عبارت مرحوم شیخ این است که الرابع لا یکون مخالفا للکتاب، یعنی شرط چهارم از شرایط نفوذ شروط این است که شرط این است که مخالف کتاب نباشد. مرحوم ناین رضوان الله فرمان قوله الرابع لا یکون مخالفا للکتاب در این زمینه فرمان هازا هو العمده، بحث مبسوط فقهی و اصولی رو شروع میکنن تا برسن به اینکه آیا در سالبه ربط هست یا نه، نسبت هست یا نه، بحث را به صفحه 109 به 110 منتهی میکنه. یه بحث مفصل و مبسوطی است و ثابت میکنن به زعم شریفشون که در سوالب ربط هست. بعد در صفحه 110 میفرمان به اینکه نعم قد استشکل صدر المتألهین فی العدم ربطی نظرن الى ان العدم کیف یکون رابطن ما انه لا یسله لان یکون منشأ لأثر بل الآثار کلها من قبل الوجود و هو منشأها و مبدأها و لذا قد مال فی حقیقت النسبه الى ما ذهب الیه المتقدمون من ان نسبت سلبیت سلب ما فی القضیه الایجابیه. این خلاصه نقلی که برای ماینای رضوان الله علیه از فرمایش صدر متعلین دارن. بعد میفرمان قفلتن ان توالیه الفاسده و محاذیر هلتی اشیر الیها فی الجمله مع مصادمته للضرورت و الوجدان. میفرمان به این که اگر در سالب نسبت نباشد، ربط نباشد، این توالیه فاسده زیاد دارد و مصادمه با وجدانم هست، برای این که ما میابیم که نیست. ما در سوالب همونطوری که در موجبات میابیم که بین موضوع و محمول ربط هست، در سوالب میابیم که اینها با هم ارتباط ندارن. بعد اضافه میکنن میفرمان که وقد اجاد شیخ در انصاری قدس سره و کیف اجاد وقد اجاد شیخ در انصاری قدس سره و کیف اجاد بل لعله مما اجر الله تعالی علی قلمه. این فیض بسیار مهمی است، بلکه از چیزهایی است که معلوم از خدا بر قلم شریف مرحوم شیخ انصاری جاری کرده است. و این است که من تعبیر عن العدم ربطی به نعتی، این فیض خاص خداست که بر قلم شیخ انصاری جاری شده است که ایشون از عدم ربطی به عدم نعتی تعبیر کردن که مشکل فقه و اصول ما با این حل شده است. خب این خلاصه فرموش بر ماینایینی. حالا بریم به سراغ وجدان. بعد توالی فاسدش رو با بحث‌های گذشته خوب میتونید حل کنید. اما حالا وجدان، ما در مسائل عدمی کاری میکنیم، درکی داریم، یا اون کار مرموز و مستتر ذهنی به نام مسامحه او رو ما درک تلقی میکنیم؟ حالا در همین عرفیات خودمون، ما وقتی که در اتاق زید رو باز کردیم و زید رو در اتاق ندیدیم، گرچه میگوییم دیدم که نبود و این را ضروری میدانیم، وجدانی میدانیم و یقینی تلقی میکنیم، اما میخواهیم برای همیشه عرفی بیاندیشیم یا یه وقت میخوام عقلی فکر بکنیم؟ برای عرف میگوید من دیدم که نبود. بعد وقتی در مرحله بعد سوال بکنن مگر عدم تحت دید قرار میگیرد، بی جواب میمونیم. نه، اون که خارج از بحث موجب است. دیدم که نبود، از نبود زید خبر میدن. خب فحص کردم و دیدم که نبود. در همه قضایا این چنین است. در امور ذهنی ما وقتی که بررسی میکنیم در بدیهیات میگویم دو تا پنج تا نیست، یعنی ما میابیم نبودن را یا ربط را نمیابیم، یعنی یافتیم که اینا با هم ربط عدمی دارند، یعنی عدم را یافتیم، یا چیزی را که نیافتیم این را مجازن یافت عدم تلقی میکنیم، میگیم نبود، دیدیم که نبود، ضرورتاً میابم که نیست، وجداناً میابم که نیست. این یک دقت عرفیست به مجاز عقلی. وقت عدم از اون جهت که عدم هست میتواند رابط باشد یا میتواند نعت باشد. حتی در بحث‌های قبلم فرمودن به این که اون عدم ملکه هم اگر چونچه سهمی از هستی دارد باز به برکت اون ملکه است، نه مال خود عدم. ما یه وقت است به تعبیر مرحوم‌های نایلی میخواییم اینا رو عبره و مرآت قرار بدیم، این گونه از عناوین را برای حکایت، برای استظهار، اینا سهل المعونه است. یه وقت میخواییم بحث عقلی داشته باشیم. اگر خواستیم بحث عقلی داشته باشیم، عدم از چی حکایت میکند؟ عنوان است برای چی؟ اینی که خدا به گمان شما خدا بر قلم مرحوم شیخ انصاری جاری کرد، البته خداوند فیضای عرفی فراوان دارد. کسی منکر فیض عرفی حق نیست، همه این عرفیات هم فیض خداست، اما فیض عرفی خدا را به حساب فیض عقلی خدا نیاری. کارهایی که انسان در سطح عرفیات انجام میدهد اینا هم بالاخره به برکت خداست دیگر، اینا هم فیض خداست. این قراردادها، این تدوین قانونها و این اعتبارها، اینا هم به افاضه الهی است دیگر. اما یه قدری که جلوتر برید میبینید فیض عقلی خدا چیزی دیگر است. حالا شما خواستید عبره قرار بدید یا عنوان قرار بدید یا مفهوم قرار بدید، عدم را مفهوم یا عنوان یا عبره قرار میدید یا یه امر وجودی را؟ این که نوع قدما گفتن و نوع محققین هم، چه منطقیین چه غیر منطقیین، گفتن اگر ما به حملیه سالبه گفتیم حملیه، این مجاز است. ولی خب شما اگر در تلقیات عرفیتون، در تلقیات روزانتون با فهم عرف سر و کار دارید، البته عرفی رو مجاز نمیدونه. هیچ عرفی زیدون لیس بقائم را حملیه مجاز نمیدونه. هیچ عرفی دیدم که نبود را مجاز نمیدونه. قسم هم روش میخوره. قسم روی جزمیات است دیگر. جزم دارد به این امر و روش قسم میخوره که دیدم نبود. شما باید مدت ها زحمت بکشید، مبادی تصوری تر کنید، مبادی تصدیقیه، تا بین آقا بگویید که عدم قابل دیدن نیست. شما که میگید من دیدم که نبود، این مجاز است. بعد بعضی مدتی تازه معنوش باور بکند. خب اگر کسی با محاورات عرفی کار دارد، با همین مقدار مشکلش حل میشود. این حقیقت عرفی است، یعنی عرفی را حق میدوند، حق ثابت میدونه. و اما اگر از این مرحله بخواد دقیق تر بیاندیشد، بیناد که نه، این کلمه عدم از اون جهت که خودش صورت ذهنی دارد قابل درک است، اما زیر مجموعه این عناوین عدمی هیچ نیست. و چیزی که عدم هست، عدم بتواند از یه امری حکایت بکند، از یه امری خبر بدهد، دو تا امر رو به هم پیوند بزند، منتها پیوند سلبی، پیوند سلبی اصلا قابل پذیرش نیست و درک صحیح او رو تأیید نمی کند که پیوند دارد، منتها پیوند سلبی. بر تقدیر مطلب آخر آن است که سلب میکنیم یعنی چه؟ یعنی این رابطه را نمییابیم. یعنی اگر چون چه ما نه قبل از خارج ما تو از غذای نفس الامری هم این چنین هست، از خارج حس نه، ما اون غذای ذهنی هم همینطور است. ما میگیم الانسان نوع اون الانسان لیسه به جنسن، ما جنس و نوع رو در یه ردیف مینویسیم، انسان و حیوان هم در یه ردیف مینویسیم. اینا غذای ذهنی هم هستن، از خارج هم گرفته نشدن. بعد اینا رو به هم میسنجیم، میبینیم بین که این انسان با نوع رابطه دارد، انسان با جنس رابطه ندارد، حیوان با نوع حقیقی رابطه ندارد، حیوان با جنس رابطه دارد. میگویم انسان نوع است، حیوان جنس است، انسان جنس نیست، حیوان نوع حقیقی نیست. خب اونجا که میگویم انسان نوع است رابطه میبینیم، اونجا که انسان را با حیوان با جنس میسنجیم میبینیم اون رابطه نیست. قضیه نیست دیگه، قضیه ای که اصلا خود قضیه بودن یعنی حمله بودنش مجاز است دیگر، حمله نیست که. ما اون رابطه ای که بین انسان و نوع هست، اون رابطه را نمیابیم بین انسان و جنس. همین نگه حکم میکنیم به عدم یا ربط برقرار میکنیم به عنوان ربط عدمی، اون حالت رو نمیبینیم. این نمیبینیم ها فرق میکند، این به حالت ادراک ما برمیگردد. یه وقت از قبل از فحص نیافتیم، یه وقت بعد از فحص نیافتیم و نمیابیم. اگر یقین پیدا میکنیم، یقین به اون طرف مقابلش که وجود است داریم، وگرنه عدم از اون جهت که عدم است مورد جزم و یقین و امثال ذالک نیست، ما نمیابیم. همونطوری که در منطقه حس میگوییم من گوش دادم او چیزی نگفت، خب در اینجا میگوییم شنیدم که نگفت. بعد وقتی که بعد تحلیل کردیم میبینیم که از باید بگویم از او ما چیزی نشنیدیم. در مسئله دیدن میگوییم دیدم که نبود، وقتی تحلیل میکنیم به این برمیگردد که ما او رو ندیدیم. منتها بین قبل الفحص و بعد الفحص فرق است، اون فرق بر حالت نفسانی است که یه جا شک است یه جا یقین، و اگر یقین است به طرف مقابل که وجود است برمیگردد. در قضایای ذهنی هم همینطور است، ما در قضیه ذهنی میگوییم حیوان جنس است، انسان نوع است، کلیه طبیعی این است و کلیه منطقی آن است، کلیه عقلی آن است، و فلون مفهوم کلی منطقی نیست یا فلون مفهوم کلی عقلی نیست. این نیست یعنی یافتیم ربط عدمی را، یعنی اینها یه پیوند عدمی با هم دارن یا عدم و ربط است. در همه این موارد کاری را که ذهن انجام نداده است به حساب کار عدم میپندارد، این رو یک نحو کار میپندارد. به جای اینکه سنگینی بار را به طرف ایجاب حمل کند و دوش موجب بگذارد، میگوید من دیدم که نبود، باید به اون طرف ایجابی که مقابل اوست یقین پیدا کند، نه به طرف سلب. سلب از اون جهت که سلب است نه از چیزی حکایت میکند نه تحت ادراک و دید قرار میگیرد. یعنی الله واجب به ضرورت الازلیه واحدون والحمدلله.